در ادیان همیشه دعا بوده
و دربارش تأکید هم شده، سفارش هم شده و ادعیه بسیاری هم نازل شده یا انشاء شده. این که اگر نازل شده منظورم این بوده است که خدا تعلیم کرده حتی کلماتش رو به مردم که به اون صورت دعا کنن و بعد کلماتی رو به عنوان دعا انبیا، اولیا، اصفیا، اهمه ادا کردن، به این عزیزی از اونها معصور مونده و به دیگران رسیده و غیر از اونها بسیاری از ادعیه هم از طرف فصحا، بلغا، شعرا، حتی گاهی به صورت قصاید تلار انشاد شده و به زبانها افتاده و یکی از رسوم و سنن بسیار قوی کشتی نیشی خالی از اون باشد در آمده، البته با عبادات مفروضه فرق داره. یعنی بعضی از عبادات هست که فرض واجبه، مثل عدیه ای که در این نماز میخوانم ولی معمولا دعا گفته میشود با اون کلماتی که به عنوان عبادت مفروضه نیست ولی تأکید شده، تحسین شده، خوندنش رسم تدین به حساب آمده و همیشه هم رایج و دایر بوده و شاید تقریبا به توان گفت که هیچ دینی نیست که خالی از دعا باشه. یکی از ارکان ادیان دعاست. البته ادیه اقسامی داره، بعضی از این ادیه جنبه عام داره، یعنی شما تقاضای نجات میکنید، استدعای رستگاری میکنید از خدا برای همه نوع بشر، برای همه درماندگان، برای همه بیچارگان، برای همه نیازمندان. یعنی یک نوع عاطفه حب نوع رو شما در ضمن اون جلوه‌گر میکنید. بعضی از این ادعیه جنبه خاص داره، یعنی هر کسی برای شخص خودش دعا میکنه، برای شخص خودش چیز از خدا میخواهد، میخواهد که خود او موفق باشد، خود او معید باشد. و در بین این ادعیه خاصه هم بعضی از ادعیه هست که اخصه، یعنی انسان نه تنها برای شخص خودش بلکه در مورد حاجت خاصی از شخص خودش دعا میکنند، یعنی به قصد معینی دعا میکنند که امر معینی در مورد خود او برآورده بشه. البته گاهی هم این استدعاها، این استغاثه ها جنبه معنوی داره، یعنی صرف برای این است که او به تأیید الهی موفق بر ایمان و اخلاص باشه، موفق بر تقوا باشه. و گاهی هم جنبه مادی و ظاهری دارد، یعنی شخص دعا می کند که خدا اسبابی فراهم بکنه که قرض او ادا بشه یا مرض او شفا پیدا بکنه یا فلان مقام به دست او بیاید و بیافت. گاهی عدیه انفرادی است، یعنی شخص منفردن در نزد خود و صرف با خدای خود دعا میکند، و گاهی اجتماعی است، به این معنا که عده‌ای جمع میشوند در یک جا، یکی دعا میکند و دیگران با خضوع و خشوع اون رو میشنوند. گاهی همه با هم دعا میکنند، گاهی وقتی یکی دعا میکند دیگران دست بر میدارند، گاهی یکی دعا میکند دیگران آمین میگویند، و مراسمی برای عدیه دست جمعی به وجود میاد که البته در ادیان مختلف تفاوت دارد همه اینها با هم دیگر. بعضی از بالغین ادیان میگویند که انسان همیشه در حال دعاست، یا همیشه در حال دعا باید باشه، یعنی در هر کاری ولو و جزئیات امور باشه، یه دعایی ولو به طور ضمنی با توجه قلبی میکنند یا باید بکنند. منتها گاهی بعضی از این عدیه آشکار میشه، به لفظ جلی میآید و ادا میشود. و اصولا تدین بدون دعا شاید مفهوم پیدا نکند و مفهومم پیدا نکرده، یعنی هیچ دینی نبوده است که دعا در اون نباشه. یعنی در واقع صرف انسان اکتفا به این بکند که خدا را به عنوان آفریدگار خودش میپذیرد و اون چرا که توسط فرستاده او وحی شده است بردیده می نهد و اطاعت می کند و در زندگی خود متقی می ماند، کافی نیست، یا همه این رو کافی نمی دونند، بلکه در ذهن دعا می کند، از خدا چیزی می خواهند، از خدایی که او را آفریدگار می دانند، او را توانا می دانند، چیزی میخواهند. و در اینجا حتی یه بحث فلسفی و بحث کلامی هم به میان آمده است که این بحث در بعضی از موارد بسیار حاد بوده، خیلی شدید بوده، خیلی قوی بوده. از اون جمله شما میبینید که در برخورد فلسفه یونان با دیانت مسیح، یعنی وقتی دین مسیح رو به پیشرفت کرد و روبرو شد با فلسفه یونان که قوی ترین افکار در اون روزگار بود و اختلافات این رو طرز تفکر ظاهر شد، از جمله این اختلافات یکی مسئله دعا بود. یکی مسئله اعجاز بود و چند یکی مسئله فضل و رحمت بود و چند مسئله دیگر از این قبیل که اول تاریخ مفصلی داره. همه این اختلافات از یک اختلاف اساسی مایه می گرفت و اون این بود که یونانیان عالم رو دارای جریان معقول منظم ثابتی می دادند و البته اکثرشون به خدا قائل بودن، منتها خدای فلاسفه یونان یعنی خدای افلاطون و خدای ارسطو صرفاً یک مبدأ یا معالی بود که در رأس منظومه ای از موجودات قرار می گرفت که همه این موجودات با همدیگر روابط منظم ثابت منطقی داشتن و این روابط در سلسله مراتب می رسید به اون مبدأ و معال. و به این ترتیب در واقع میتونیم بگیم که خدا هم جزئی از دستگاه معقول آدم بود، منتها جزء اتم و اشرف و اکمل، جزئی که در رأس سایر اجزا قرار میگرفت و به همین جهت میتوانست کل به حساب آید. پیداست که با یک همچو راسیونالیسمی، با یک همچو راسیونالیسم ریژید، با یک همچو راسیونالیسم قاطع، برای بسیاری از چیزها محلی نمی بود. یعنی وقتی خدا عالم رو خلق کرده، و البته در فکر یونانی نمی توانیم بگیم خلق کرده، بلکه باید به این صورت بگیم که وقتی خدا در رأس عالمی قرار دارد که اون آدم از ازل موجود بوده و با نظام ثابت و قاطع و مقرری هم موجود بوده و همه چیز در اون به حکم ضرورت چنون که میبایست باشد بوده و همینطورم هست و همینطورم خواهد بود، بنابراین جایی برای تغییر جریان امور باقی نمی‌ماند تا به مناسبت این محلی که برای چنین تغییری ما قائل می‌شویم به اعجاز قائل بشیم. یعنی بگیم کسی می‌تواند جریان عادی امور رو تغییر بده، چون وقتی هم چاری میتوانیم بزنیم که محلی برای تغییر جریان عادی و منظم امور که معقول است، که منطقی است، که باید همانطور باشد که هست باقی بمونه. وقتی نمونه دیگه محلی برای اعجاز نیست. در یک همچو دنیایی محلی برای فضل و رحمت نیست، به این معنی که وقتی هر کاری با حکم ضرورت با پاداشی مواجهه که نتیجه ضروری همون کاره، بنابراین خدا بخواهد به حکم فضل و رحمت خودش در مقابل کسی که مستحق مجازات هست قائل به عفو بشود بدون اینکه حسن عمل او این عفو را اقتضا بکند، که اسمون رو فضل یا رحمت بگیرید و در مقابل عدل قرار بگیره یا بالاتر از عدل قرار بگیره، محلی برای همچو اعتقادی باقی نمیمونه. از جمله محلی برای دعا نمیمونه. چرا محلی برای دعا نمیمونه؟ چون ما در ضمن دعا از خدا میخواهیم که جریان امور رو طوری بکند که ما آرزو داریم، ما انتظار داریم، و چون این جریان تغییر نیافتنی است، چنان که حکم ضرورت هست جاری خواهد شد و مصلحت هم در همین است که حکم ضرورت متبع بماند، پس دیگه برای دعا چه محلی باقی است؟ ما چی میخواییم از خدا؟ میگیم کار رو اینطور بکن. یعنی چی؟ یعنی جریانی که طبیعتاً ضرورتاً یا بگیم به اراده تو برای امور مقرره، اون رو طوری تغییر بده که خواسته من را برده بشه. البته این حرف حرف منطقی نیست، حرفی نیست که بشه و تلقی اون رو داشت. یا ما قائلیم به این که جریان امور ضرورت منطقی داره که تغییرش میسر نیست، یا قائلیم به این که به اراده الهی این جریان مقرر شده، چون وقت باید بگیم آیا این اراده به خیر بوده، اراده به صلاح بوده، حاکی از علم کل و عدل کل بوده، پس چگونه توقع داریم تغییری در اون واقع بشه و این توقع ما رو خدا چگونه میتواند اجازه بده، مجاز بدون، معزون بدون ما رو به این توقع، و به هر صورت چه محلی برای دعا پیدا میشه. یا نه همینطور صرف به خواست خدا بوده بدون اینکه مصلحتی دایی اون باشه یا بدون اینکه خیر مفتق دایی اون رو بکنه، که در این صورت هم ما در اعتقادمون و نحوه اعتقادمون به خدا باید تجدید نظر بکنیم. پس به هر صورت ما دعا میکنیم که چه بخوایم، دعا میکنیم که چه بکنیم. بنابراین دعا امر زایدیست، اگر نتوانیم بگیم امر باطلیست، بگیم امر زایدیست. این بحث پیش آمده و بحثیست که معمولا در اون گونه از عقاید فلسفه که بر مبنای راسیونالیسمه، بر مبنای اصالت عقل است، همه چیز رو معقول صرف می داند و بنابراین برخوردار از ضرورت می شناسد و برای عشق، برای احساس، برای انفعال، برای اون چه از مواجید قلبی مایه می گیرد وزنی قائل نیست، یا اگر هم وزنی قائل بشه اول سعی میکنه اونها را از لحاظ عقلی موجه بکنه، یعنی به صورت یک امر معقول در بیاره، بعد تصدیق بکنه در یک همچه افکاری ناگزیر، یک همچه مباحثی پیش بید. و همین جهت کسانی مثل بعضی از فلاسفه الهی سعی میکنن دعا رو توجیه عقلی بکن تا دعا بتواند محلی در بین معقولات پیدا بکن. و بعضی به جد به شدت با این هم مخالفه، برای اینکه میگن روح دعا رو از میان میبرد، دعا صرف باید از عشق مایه بگیره، صرف باید مایه انفعالی قلبی داشته باشد. اگر دعا تحویل عقل شد، ما در حین دعا توجه داریم به این که کاری میکنیم که این کار قبلا به اون مناسبت با عقل ما توجیه شده، پس در واقع باید از عقل خود مدد میگیریم، چیزی رو از خدا نمیخواهیم در این مورد، و همین جهت روح دعا رو از میان میبره. راز و نیاز رو، سوز و گداز رو که لازمه دعاست، تبدیل میکنه به یک نوع استدلال خشک منطقی بی روح بی خاصیت. و البته در این میان حرف فراوان رفته است که بحث در باره اون موکول به این است که یک سلسله مقدمات کلامی بچینیم و قدم به قدم راه طی کنیم تا برسیم به نتیجه‌ای که باید حاصل بشه، و البته منافات داره با نحره عرایز ما در این مجالس. بعضی هم در این اواخر برای دعا سعی کردن توجیهات علمی پیدا بکن، یعنی همانطور که سابق گرفتاری این بود که میخواستن برای هر امری توجیهی از فلسفه عقلی مشرایی پیدا بکنن تا بگن درسته، امروز هم توجه به این است که برای هر امری یه توجیهی از علوم، علی خصوص علوم انسانی پیدا بکنن، از روانشناسی، از جامعه شناسی پیدا بکنن تا بتوانن اون رو موجه بدانند و معتبر بگیرند و عمل به اون رو توصیه بکنن. علی خصوص در بین جوانها این هم متداول شده، باید یه چیزی رو برد به روانشناسی، باید یه چیزی رو برد به جامعه شناسی و تکیه گاهی در اونجاها پیدا کرد برای یک امری تا با سکون خاطر اون رو بپذیرند. حالا تا چه اندازه ما میتوانیم خود این علوم رو معتبر بگیریم تا بتواند مایه اعتبار سایر عقاید هم باشد، به این بحث دیگر کاری ندارند یا نداریم. به هر صورت سعی کردن توجیه علمی پیدا بکنن برای دعا، و این توجیه از اینجا مایه میگیرد که دعا یک نوع تلقین به نفسه، یعنی به این معنا که شما از دعایی که میکنید، از این که موکول میکنید موفقیت خودتون رو به تأیید مبدعی که به اون ایمان دارید، از همینجا روان شما قوت میگیره، روح شما قدرت میپذیره، با اتکال به مبدعی که خودتون رو به او سپرده اید آرامتر، بهتر، مطمئنتر قدم برمیدارید به طرف مقصد. در واقع امیدی به شما میدهد، توکلی برای شما حاصل میکند و که همون امید و همون توکل برای شما ثبات و اطمینانی به وجود می آورد که خود اون ثبات و اطمینان مایه موفقیت می شود. یعنی در واقع به چند واسطه تأثیر دعا رو برمیگردانن به یک امر پسیکولوژیک، به یک امر روانی. و باز در اینجا در بینشون اختلاف میفته، یعنی بعضی باز از همین راه، از راه روانشناسی، از راه پسیکولوژی سعی میکنن نشون بدهن که دعا تأثیر منفی داره، تأثیر مخرب داره، به این معنا که انسان وقتی که محول کرد کار خودش رو به محول و احوال، کار خودش رو واگذاشت، موکول کرد به خدا و پروردگار، همتش سستی میگه، ارادهش پستی میگه، یعنی از اون پس دیگر خودش رو از کار لااقل تا حدودی بی‌نیاز میدونه، از مبارزه پس میگشه، زحمت رو کنار میذاره. وقتی خودش رو به امید خدا رها کرد دیگه به امید خود نیست. به همین جهت میگویند دعا مخدره، دعا سست میکنه، دعا سلب قوت میکنه، سلب همت میکنه و آثار منفی به وجود میآورد. به همین جهت هم است در جاهایی که امور محول به دعا میشود معمولا همت ها سستی میگیره و معمولا اشخاص به زبونی تندر میدهند و اون وقت سعی میکنن شواهدی از تاریخ بیاورند. همونطور شاهد از روانشناسی آورده میشد این دفعه پای تاریخ به میان کشیده میشه عنوان علمی که باز باید چیزی رو تأکید بکنه تا بشود قبول کرد. مرضی سیگریوان همه سیانتیست ها رو گرفت، همه کسانی رو که تا کاری علمی نشود نمیپذیرند و البته برای علم هم معنی مخصوصی قائلن که همون رو بدون بحث تازه پذیرفتن. پس ناظرین فهمید که چطور کوشیدن تا برای علم یک تعبیری از روانشناسی پیدا بکنن و چگونه این تعبیر روانشناسی هم توانه جنبه مثبت دعا رو براشون مشخص بکنه و هم جنبه منفی دعا رو برای کسانی که میخواستن معلوم بدن. البته در اینجا هم حقیقتی هست و اون حقیقت این است که وقتی انسان دعا رو از سر ایمان و اخلاص میکند و موکول به شرایط میکند و همتش رو بر اثر دعا متوقف نمی کند پیداست که تحصیل اطمینان می کند، تحصیل ثبات بر عزم و ثبات در رأی می کند. علل خصوص شرط این است که نتیجه کار رو به هر صورتی که هست بپذیرد بعد از دعا. به نیاختی دعا کرد و به مناسبت دعا همتش رو هم پست نکرد، همتش رو هم سست نکرد، یعنی حتی لازمه دعا رو این دانست که اول باید همت بکند و بعد دعا بکند و نسبت به دعا هم ایمان داشت، نتیجه حاصل از کار رو هرچی باشد پست، یعنی برفرض این که موفق نشد هم باز همتش سستی نگیرد در کار و ایمانش هم سستی نگیرد در توجه به خدا. این تأثیر روانشناسی شدیدی است، یعنی مدام با اطمینان حاصل از دعا همت رو به کار بیندازن و اگر هم نتیجه حاصل نشد باز همتشون سستی نگیرد، باز با توسل به دعا باز همت به کار بیفتد، باز پیش برود و هیچ کدام از این شکست ها یأس و هرمان به وجود نیاورد. چون به حکم کسی که ما دعا رو به درگاه او میکنیم یأس از زحمت خدا بزرگترین گناه هست، بزرگترین است. البته اینجاست که انسان از دعا و از احساسات مذهبی طائف و حول دعا یک نوع ثبات رأی و ثبات عزم و ثبات قدم میگیرد که او رو موفق میکند. یعنی در واقع قبول نتیجه هر چه میخواهد باشد، بدون اینکه اون نتیجه نه همت رو پس بکند و نه اعتقاد رو درست بکند. البته این شرایط وقتی حاصل بشود برای شخص دائی، اون وقت پیداست که تأثیر جماشناسی داره، تأثیر پسیکولوژی. منتها اینو میدونیم و همه کسانی که آشنا هستن با مقدمات روانشناسی میدونن که وقتی امری تأثیر روانشناسی دارد که ما با توجه به تأثیر روانی اون این کار رو انجام ندهیم. به این معنی که شما وقتی کسی رو تشجیع به کاری میکنید که از ادامه اون کار مایوسه، اگر بداند که شما هم مایوسید منتها میخواهید به این ترتیب تلقین به نفس او بکنید، این تأثیر نمیست، این اثر نمیست. وقتی شما میخواهید کسی رو تشویق کنید، تحسین کنید، او بداند که این تشویق و تحسین به قصد این است که شما در او یک نوع تأثیر روانی ایجاد بکنید تا نتیجه بگیرید، این تأثیر نمیست. همیشه تأثیر روانشناسی وقتی است که طبیعی باشد و من غیر مستقیم باشد و بدون تعمد باشد، بدون تصنع باشد. بنابراین کسانی که دعا می خونند، اونها دعا رو با توجه به این که دارن با دعا به خودشون تلقین می کنند بخوانند. البته تلقین به نفس ما دعا حاصل نمی. بنابراین لازمه تأثیر روانشناسی دعا هم ایمان به مبدع کلیست که ما
شبت چشم و بست و گوش رو
و ایمان به این که دعا به هر صورت تأثیر داره، تأثیر قطعی داره. البته وقتی این طور باشه اون وقت تأثیر روانی خود به خود حاصله برای ما، اما اگر نباشه حاصلی. از طرف دیگر بعضی ها کوشیدن که دعا رو به زمینه جامعه شناسی دادن، به زمینه علم و اجتماع دادن، یعنی سعی کنند از علم و اجتماع مدد بگیرند برای دعا. و اون این است که گفتند دعا علل خصوص وقتی که به حالت اجتماع، قیدت اجتماع انجام میگیره، یک نوع تحصیل روح اجتماعی، تقویت وجدان جمعی یا متوجه کردن همه افکار و همه قلوب به طرف یک مبدع برای تقویت بنیان جامعی که این توجه در اون حاصل میشود انجام بده. یعنی وقتی همه با هم در مجمعی میگویند بک یا الله، یا وقتی همه با هم در مجمعی میگویند هل من مفرج غیر الله، در واقع توجه همه اینها به یک مبدا، یک نوع اشتراک در توجه یا اشتراک در اعتقاد مایه میگیره و این حاصل میکنه و پیوند اینها رو به هم دیگر قوت میده. و در همین جاست که یک نوع تأثیر روانی اجتماعی، یک نوع تأثیر در وجدان جمع پدید می آید و روابط رو قوت می دهد، روابط رو قدرت می دهد. البته ساده ترین تعبیرشه، حالا که بند کردیم به اقوال بعضی از جامعه شناسان اوایل قرن بیستم که حالا دیگه افکارشون کهنه شده، باید بگوییم که اصلا اون خدایی که ما توجه به سوی اون میکنیم خود همون وجدان جمعیست که وجدانهای افراد سعی میکنن خودشون رو با اون در ارتباط قرار بگیرن. در واقع یک نوع سوسیوتئیسم که منقرض شده از میان رفت، بنابراین جایی پرداختن به اون دیگر نیست. البته در اینجا هم ما میبینیم اگر حقیقتی باشد باز وقتی حاصل است که قبلا ایمان به تأثیر دعا باشد. ولی اگر کسانی بدانند که به عنوان تشریفات دارن دعا می کنن، به عنوان یک نوع تصنع و تعمد برن کاری انجام می دهن تا انظار رو متوجه هم دیگر بکنن و هم از یکی رو مدد بگیرن، نه این استمداد و استعانت فایده خواهد داشت و نه ادای اون الفاظ در ضمن اون مراسم تأثیری خواهد کرد. بنابراین در اینجا هم قبلن باید ما از قوت ایمانمون به خدا و از تأثیر دعا مطمئن باشیم تا تأثیرات سوسیولوژیک هم بتواند دعا ببخشد در ما. پس به طور کلی ملاحظه می‌فرمایید که اصولا اگر درباره دعا بحثی لازم باشد، بحثی به عمل بیاید، اون بحث در اصل جنبه متافیزیک پیدا می‌کند، نه جنبه پسیکولوژیک و نه جنبه سوسیولوژیک. به این معنی که اول باید اعتماد و اعتقاد به خدا باشد، بعد باید اعتقاد به تأثیر دعا باشد، و اون وقت بتوان دعا رو به جا آورد. وقتی دعا با این شرایط به جا می آید، هم تأثیر پسیکولوژیک می دارد و هم تأثیر سوسیولوژیک می دارد. یعنی اول باید مطمئن باشیم که دعا در نفس الامر چیزی هست تا بعد بتوانیم از تأثیرات اون در فنومن های روانی اجتماعی و طبیعی هم مطمئن باشیم. دعا مستلزم ایمان به خداست. البته بحث درباره ایمان خدا رو ما اینجا نمی کنیم، تا اینکه قبلا این بحث رو بارها کردیم و بارها هم اشخاصی که صالح در و عالم تر و وارد تر از ما بودن کردن، بنابراین احتیاجی نیست و اینگهی ربطی رو مطلب پیدا نمی کنیم، ما رو از مطلب اصلی جدا می کنیم. بیپردازیم به همین امر که با اعتقاد به وجود خدا آیا تأثیر دعا معقول است یا چون دیدیم ایراد این بود که خدا به اراده خود به حکم ضرورت هر کاری رو که لازم باشد و صحیح باشد همون کار رو مقرر کرده است یا مقدر کرده است که بکند بخواهد، بنابراین دعای ما اگر تأثیری در جریان امور بگذره، اگر اراده خدا رو عوض بکند، یا این اراده از اول از هر لحاظ سنجیده نبوده که حالا توانست عوض بشه، یا اینکه خدا به خاطر ما یه اراده سنجیده یا مشکلات اکشن بود تغییر داده، و این هر دوتا صحیح نیست. ایرادی که می گرفتن مخالفین در بحث کلامی بر دعا این بود. در اینجا از یک نکته غفلت شده و اون رابطه ایست که انسان با خدا داره، به این معنا که اراده الهی در اون که مربوط به عالم طبیعت هست البته به نحو ضرورت عمل میشه، و این طبیعت عرصه ضرورت. حتی به یک معنا طبیعت رو وقت تعریف میکنیم میگوییم مجموعه روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا، عرصه ضرورت. اما میدانیم که در مورد انسان ما قائل به اختیار هست، خدا اختیار رو در انسان ودیعت نهاده و به همین جهت تجلی اسم مختار و فرمایش است بها الله فقط در انسان مصداق پیدا کرد. انسان مختار، یعنی زمینه‌ای برای اختیار انسان هست، زمینه‌ای که امور موکول است به اختیار انسان، مفوض است به اختیار انسان. و چون انسان مختار است، البته بحثشو باز قبلا کردیم و حالا معنی نداره که عنوان بکنیم، بنابراین خودش باید بخواهد، برای اینکه خودش بخواهد باید استعانت استعداد تقوا، استعداد خیر، استعداد صلاح در او باشد تا چیزی رو بخواهد که نیکو باشد. بنابراین اومدیم قرار گرفتیم در وضعی که انسان میخواهد کاری بکنه، میخواهد کاری انجام بگیرد و چون اهل صلاح است، اهل تقوا، اهل خیر است، بنابراین مستعد این است که چیز رو چنان بخواهد که باید باشد، یعنی اون چیزی که میخواهد خواست او خواست نیکو باشد، چیز خوبی رو بخواهد. در همینجا که وقتی اختیار او تعلق میگیرد به امر نیکو و در اون توجه به خدا می کند، استعدادش رو برای طلب خیر و استعدادش رو برای توجه مبدأ نشون می دهد. دعا که می کند حاصلش اینه، معنیش اینه، یعنی از یک طرف اختیار خودش می خواد به کار بیفته، این اختیار در راه نیکو می خواد به کار بیفته و توأم با توجه به خدا میخواد به کار بیفته. به این خودش یک نوع شایستگی است که این بشر نشون میده و به شایستگی که بشر نشون میده پاداش داره و همین جهت تأیید خدا متوجه او میشه. پس لازم همه جریان عقلی قضیه چیست؟ وقتی دعای ما موفق میشود یعنی خدا پاداشی می‌دهد به ما به مناسبت این که اراده به کار نیک کردیم و در این اراده به کار نیک به خدا توجه کردیم، خدا را از یاد نبردیم. البته این امر مکافات داره، پاداش داره و اون پاداش به صورت تأثیر دعا حاصل می‌شود. پس ملاحظه همین که دعا تغییر جریان عقلی و ضروری اشیا نیست، دعا با عدالت الهی هم منافات نداره، بلکه دعا پاداشی است که خدا ما میدهد به مناسبت این که اختیاری را که ما تفویض شده میخواییم به کار بیاندازیم، در راه نیکو هم میخواییم به کار بیاندازیم و در ضمن به کار انداختن اون در راه نیکو خدا را هم فراموش نمی کنی و به او توجه می کنی. بس ملاحظه می فرمید که اگر تغییری شامل می شود و دعا مورد قبول قرار می گیرد، نه جریان ضروری اشیا تغییر پیدا کرده و نه امری خلاف تعقل واقع شده. بنابراین کسانی که دعا نمی کنند و خدا رو می شناسند و دعا نمی کنند، یعنی خدا رو می شناسند ولی دعا نمی کنند، در واقع کسانی هستند که بدون توجه به خدا هم اراده خودشون رو، اختیار خودشون رو برای انجام کارها کافی می دانند. یعنی در واقع یک نوع نخوت، یک نوع تکبر، یک نوع خودخواهی درشون هست که اینها رو مستقنی می داند، مستقنی می دارد، مستقنی می شمارد. و البته اگر این طور بود، یعنی انسان تا این درجه قوی بود اشکالی نداشت، اما با توجه به این که چقدر قدرت او محدود است، وقتی که بخواهد چنین کند، این یک نوع نخوت، یک نوع خودخواهی، یک نوع خودبینی. و البته خود خودبینی و خودخواهی از ذمایم اخلاق در اعتقاد دینی محسوب می‌شود. و در همین جاست که تأثیر دعا جنبه عقلی پیدا می‌کند. یا بهتر اون که بگیم، به جای اینکه بگیم تأثیر دعا جنبه عقلی پیدا میکنه، بهتر اون که بگیم جدلی رو که میکردن و سعی میکردن از لحاظ عقلی تأثیر دعا رو منتفی بکنن مرتفع میشه، برکنار میره. در واقع کسی که دعا میکند میگوید من این کار رو میخواهم و این کار کار نیکیست، هم برای من و هم برای دیگران، یا نیک هست برای من بدون اینکه بد باشد برای دیگران و من اراده به این کار نیک کردم و چون اراده به این کار نیک کردم، خدایا پاداش کار نیک منو بده به عنوان تأییدی که از کار من میکنی. در واقع یک نوع ابراز استعداد، یک نوع ابراز احتیاج است به موفقیت در کار نیک، به موفقیت در کار خیر. و این ایمان به تأثیر دعاست، ایمان به مقبولیت دعاست. و چون این طوره، البته به تبع اون تأثیر روانشناسیش هم میکنه، تأثیر جامعه شناسیش هم میبخشه، به تبع اون تلقین به نفسی هم حاصل میشه که چون از ایمان مایه میگیره دیگه انسان میداند خودش رو با این تلقین نمیفریبد، خودش رو با این تلقین گول نمیزند. البته در همین جا که میبینیم دعا، دعای صحیح، دعای نیکو شرایطی پیدا میکن. اولا هرچه ممکن است دعا باید کمتر جنبه شخصی داشته، هرچه ممکن است کمتر جنبه شخصی داشته باشه. البته مجازه، چون شخص انسان هم برای شخص انسان عزیز است و شاید هم بتونیم بگیم عزیزترین اشخاص برای شخص انسان، شخص انسان. میتوانیم دعا برای شخص بکنیم، منتها وقتی میگیم جنبه شخصی کم داشته باشه، یعنی با یک نوع خودخواهی که نفع غیر رو وقتی باش مصادم شد از میان ببرد لطمه بزند اشتباه نشد. و البته اگر این طور باشه اثر نمی کنه، تأثیر نمی کنه، نباید تأثیر بکنه، چون ما چیزی می خواهیم که نباید بخواهیم، بنابراین پاداشی نداریم که بگیم. از طرف دیگر هر چه ممکن است جنبه معنوی دعا بر جنبه مادی اون بچرد، یعنی بیشتر ما از خدا بخواهیم که ما را موفق بر صفا بکنه، موفق بر خلوص بکنه، موفق بر صدق بکنه، موفق بر صمیمیت بکنه، موفق بر خدمت بکنه، تا اون وقت تأثیرات عالیه رو از خود همین اوصافی که بر اثر دعا تحصیل میکنی نتیجه بگیریم. هر چه ممکن است جنبه معنویش بیشتر باشه، عرض میکنم جنبه معنویش بیشتر باشد، ولی جنبه مادی هم میتواند داشته باشد، برای اینکه خود مادیات مرکب و محمل معنویاته، به شرط اینکه انسان واقعا اون رو مرکب و محمل معنویات بخواهد که باشد، نه تنها غایت به ذات قرار بدهد. از طرف دیگر دعا هرگز به صورت چی بگم که تعبیر روا باشد، جا که هر تعبیری بکنیم روا نیست، ولی ناگزیریم تعبیری بکنیم، روان نیست دعا به صورت گرو کشی در بیاد. به این صورت در بیاد که خدای این کار رو بکن تو اون کار رو بکن، البته کفره، صحیح نیست، صریح نیست، جایز نیست. دعا یک نوع حالت تسلیم و رضا باید باشم راه، یعنی به این معنا که انسان اعتراف بکند، انسان اقرار بکند در ضمن دعایی که می کند اون چه می خواهد مصلحت شخص خود اوست، چنان که خدا تشخیص میده. یعنی از سر صدق دل، نه فقط به زبان، بگوید و بخواهد که اون چه صلاح کار من است همون رو میخواد. خودم صلاحم رو این تشخیص میدم، اما تو اون کن که به صلاح من. یک نوع زبان حال باید این کلمات رو بگوید، با این الفاظ دمساز باشد در ضمن دعا، و الا دعا یک نوع طلبکاری است، یک نوع معامله. حتی المقدور دعا باید طوری باشه که ما غیر رو در ضمن اون فراموش نکنیم، یعنی اگر برای خودمون میخواهیم برای دیگران هم بخواهیم، برای همه هم که در همون حالا این دعا رو بخواهیم. اگر شفا برای خودمون میخواهیم، شفا رو برای همه نوع بشر هم بخواهیم. اگر سعادت خانوادگی میخواهیم، سعادت خانوادگی رو برای همه نوع بشر هم بخواهیم. یکی دیگر این شرایط این است که هرگز دعا وسیله ضروری برای اینکه نتیجه ضروری حاصل بکنم تلقی نکنیم. ببینید منظورم اینه که دعا با سحر و جادو اشتباه نشه. جادوگرها، ساحرها هم دعا می کنند، اوراد می خوانند، اذکار می خوانند، اوراد و اذکارشون با مراسمی هم همراه دست جمعی هم می خوانند. منطقه خصوصیاتشون اینه که به این ترتیب فرض می کنند، قبول می کنند که روح عالم رو تسخیر کردند. به اختیار اون هاست. این مراسم وسیله ایست برای اینکه اون عوامل مؤثر در عالم، عوامل غیبی معنوی مؤثر در عالم، اراده اش رو در اختیار اونها قرار بده. در واقع اون رو به طرف خودشون میکشند، با خودشون یکی میکنن و به این ترتیب دیگه بعد از اون اراده اونها اراده خداست یا اراده خدایان. هر کی اینها بگن خواهد شد. بنابراین رسمی که انجام میگیره به عنوان دعا، اون رسم ضرورتاً اون نتیجه رو خواهد داد که باید بده. و گاهی که نتیجه نمیدهد میگوین مراسم بد عمل شده. یعنی به جای اینکه فلان ذکر رو 10 بار بخونن 8 بار خوندن اشتباهن. یا اگر میبایست در ضمن اون دست ها به نحو خاصی قرار بگیره، دست کسی در اون جمع به نحو دیگری قرار گرفته، یا از دل کسی شکی گذشته. یعنی اگر ضرورتاً نتیجه را حاصل نکرد، حمل میکنن برای اینکه مراسم صحیح انجام نگرفته، مراسم خوب انجام نگرفته. و داستان ها امثال قصص در این مواره خیلی زیاد. مثلا فرض فرمید مشهور است که دعا نویسی به زنی که از او دعا میخواست گفت این دعا رو برات می نویسم، هر روز در فلان موقع با فلان شرایط بخون، منتها برای اینکه از تأثیر دعا مطمئن باشی باید سعی کنی وقتی دعا رو میخونی قیافه میمون در نظرت مجسم نشه. خب پیداست دیگه، هر وقت زن شروع خوندن این دعا کرد به یاد همین حرف افتاد و قیافه میمون مجسم شد. بنابراین مایوس شد از اینکه بتواند خودش رو در وضعی قرار بدهد که دعا نتیجه حاصل بکن. اینا سحره، جادوست، اینا دعا نیست. یعنی در واقع دعا نباید قرین با این تصور باشد که حتما باید به ضرورت نتیجه که ما میخواییم حاصل بکنیم، بلکه در واقع ما دعا رو نه به قصد تسخیر اراده خدا میخوانیم، بلکه به این قصد میخوانیم که استعداد خودمون رو، احتیاج خودمون رو برای جلب تأیید خدا اثبات بکنیم. که اولا اراده ما به کار خیر تعلق گرفته، ثانیا توجهمون در این کار خیر به خدا، ثالثا نتیجه را هر چه باشد به رضا و رغبت قبول داریم. وقتی توأم با این ایمان به اعتقاد حاصل بشود، البته دعا دعای صحیحی، دعا دعای مقبولی و از چنین دعایی نمیتوان مستغنی بود. در واقع ترک اون یک نوع ادعا، یک نوع نخوته، یک نوع غروره، یک نوع تکبره که البته با ایمان به خدا منافات پیدا میکنه. این یک نوع توجیه عقلی بود برای کسانی که لازم دارن توجیه عقلی رو، برای هر کی، برای اهل جدل. و الا همونطور که عرض کردم بالغین آدم اصولاً موکول کردن دعا رو به تصدیق عقل یک نوع از بین رفتن تأثیر طبیعی دعا می دانند که باید از عشق محض مایه بگیرد، یک نوع راز و نیاز عاشقانه باشه، یک نوع سوز و گداز باشه. اگر ما بخواهیم صرف ارتباط خودمون رو با خدا ارتباط عقلی ضروری بگردانیم، جنبه معنوی ایمان رتمه شدید میخوره. اگرچه در اصل همه چیز معقوله، یعنی همین که اعتقاد ما و به خدا اعتقاد عقلی بود، بعد از اون در سایه این اعتقاد همه چی معقول. منتها با سعی در معقول کردن هر چی، در واقع اون جنبه سانتیمانتال مطلب رو ما ضعیف میکنیم و در همون جاست که مواجید قلبی چنان که هست دیگر بر ما نمی کنند. در حین دعا به جای اینکه توجه معنوی حاصل بشه، ما سعی میکنیم استدلال عقلی منطقی در دلمون بکنیم که این دعا به این جهت اثر خواهد گذاشت. و البته پیداست که در اینجا هم تأثیر متافیزیک دعا از میان می رود، هم تأثیر پسیکولوژیکش تلقین به نفس بود، هم تأثیر سوسیولوژیکش. یک همچو دعایی لازمه، اگر واجب نباشد لازم. به همین جا تأکید شده، توصیه شده خوندن ادعیه و اذکار در آثار جمال عمارت، در آثار از تطلبه ها توصیه و تأکید شده. به طلب اعظم الهی هم همیشه این توصیه و تأکید رو بیفرمان و خودشون هم همواره دعا میکنه. البته دعایی که مانع تدبر نیست، دعایی که تفکر هم برای پیش بردن کار لازمه یونه، دعایی است که اهتمام رو هم به کار میاندازه. و اگر اهتمام به کار نیفتد و تدبر همراه نباشد، در واقع دعا به همون جهت که عرض کردم از افتراد دعا نیست و اثر هم نمیشه. دعا به این ترتیب که انجام میگیره و از جمله فرائض اگر نباشه از جمله مستحبات ادیانه و اینقدر به اصطلاح رایج مصوبات داره، به جایی میرسیم که میبینیم شخصی صاحب روح قدسی الهی و در مقامی قرار میگیره که نفس دعا کردن رو گناه میداند، نه تنها گناه میداند بلکه کفر میداند، نه تنها کفر میداند بلکه شرک میداند. در آثار از نقطه اولا دقت بفرمید و در بسیار آثار جمال و عمارت به رأی العین میبینید که گاهی از این که دعا میکنن خودشون رو شرمسار مییابند. چرا؟ اولا به این دلیل که از خدا چیزی میخواهند و حال اون که از دوست نباید جز دوست چیزی خواهد، اونجا که البته دوستی در اوج خودشه، اونجا که عشق مطلق حقیقی حاصله، و بالاتر از اون به این مناسبت که در حین دعا کردن برای خودشون قائل به وجود هستند. ما در اصل از نقطه اولا زیاد میبینیم و همچنین رفت بسته به حالا که میگویند همین که من از تو چیزی میخواهم، همین که من به درگاه دو دعا میکنم، حتی اگر چیزی نخواهم دوزم چطور بخواهی، حتی در همون حال هم وقتی دعا میکنم اثبات میکنم با دعا که تو هستی و در برابر تو من هم هستم که من از تو میخواهم، در این دلالت بر هستی من. شاعر گفتیم دلیل هستی و هستی خطا، خود سنا و گفتن زمن ترک سنا، تین دلیل هستی و هستی خطا. همین که من دعا می کنم نشون می دهم که تو هستی من هم هستم و همین خطا که جایی که تو هستی من کیستم که باشم، به جایی که دریافت من کیستم گرو هست حقا که من کیستم. در همین جا که چون دعا رو نشانه موجودیت و نشانه انیت خودشون رو میدونن و همین رو ناسباب میشمارن، رد میکنن و به همین دلیل توبه میکنن، انابه میکنن، از خدا استغفار میکنن. البته اینجا که باید گفت مرغ اندیشه پر میریزد، وصول به این مقام برای همه کس حاصل نمیشود و اون چه برای اشخاص نوع بشر جز حسنات بود برای مظاهر امر الهی جز سیئات می شود و دیریست که بالغین عالم فرمودند حسنات الابرار سیئات المقربین.